بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله الحكيم في محكم كتابه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، بزرگواران، عزاداران حضرت صدیقی طاهر سلام الله علیها. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. انشالله. بحثمون عزیزان بحث باطل و حق بود. صفات منافقین رو عرض کردیم از لسان مبارک قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام. صفات مؤمنین رو شروع کردیم، روایتی رو دیشب یک عنوان ازش خوندیم و طلبتون که انشالله بقیه روایت رو عرض بکنم. حضرت فرمودند وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام بهترین مطلع انشالله برای بحث. نام مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلامه. المؤمن و دعبه و زهادته، دوری از مظاهر دنیا روش مؤمنه. آدم گره خورده و پست دنیا نیست. یه صفات، بعضی از آدم ها یه صفاتی دارن که میشن عبید دنیا، بنده پست دنیا. من کسر اکله و نومه و زهکه و غضبه، کسی که خور و خواب و خشم و شهوتش همه زندگیش باشه. اینا رو یه مقدار قبلا چون توضیح داده بودیم سریعتر سعی میکنیم رد بشه. قلیل و رضا، اینا تو صفت انسان‌های پست دنیا و عبید دنیاست که خداوند در حدیث معراج به پیغمبر می‌فرماید. آدم‌های قلیل و رضا، آدم‌هایی که خیلی کم راضی میشن، پر توقعن، نوعاً آدم‌هایی که پست دنیا هستن. لا یعتذر لمن اساء الیه و لا یقبل معذرت من اعتذر الیه. وقتی تو زندگی عادیشون اگه یه خطایی راجع به کسی بکنن عذرخواهی نمی‌کنن، اگر هم کسی ازشون عذرخواهی بکنه نمیپذیرن عذرخواهیشو. این صفات آدمای پست، دور از جون همتون. آدمای پست و دنیا پرست، فکر نکنید فقط پول پرستیه. دنیا با تمام کثیفی‌های اخلاقیش یکیش هم همینایی که عرض میکنه. اینا حالا صفات و ویژگی‌های خاص خودش رو داره. و هم مهو دیانتو، این عبارت جدیده، اینو دیشب عرض کردیم، این عبارت جدیده، اینم باز از همون روایته. مؤمن همتش روی دیانتشه، اصل کارش رو دیانتش تشکیل میده. یه وقت خودم میگه آقا اصل غذا اینه که ما رفتیم مثلا کبابی با هم دیگه غذا بخوریم، یه ریحونم اون کنار میذارن. اصل غذا که ریحونه نیستش که، اصلشون کباب است. اصل و فرع داره، زندگیش بر مبنای دینشه، یعنی تعیین تکلیفش رو دینش میکنه. الان اینجا بریم یا نریم، خب حلال است یا حرام؟ یا حرومه نمیرم. نه، نمیگه صرف میکنه یا نه. حیوانات معمولا بر اساس صرف کردن و رفع نیازاشون کار میکنه. به یه حیوانی بگن آقا اینجا خونه همسایه است، مرتع همسایه است، اینجا هم مرتع شما، شما نری یه وقت تو مرتع همسایه به چریا. اصلا مبناش این نیست دیانتی و اینو، اون مبناش اینه که چی سیرم میکنه، پس هیچ مرتعی براش فرق نمیکنه. لذا برای حیوانات هم دین به این معنا نداریم، خدا بیاد حرام و حلال بکنه. آدم بیدینم مثل این حیوونه میمونه، مال مردم، مال خودمه. نه، مهم اینه که جذب این مالو برای خودم داشته باشم، همین. ولی نه، آدم متدین میگه نه، این حلال است، این حرام است، چه کسی بداند، چه نداند، چه ببیند، چه نبیند. این چشم من این گوش من، حیوانات همین جوری استفاده میکنن از تمام اعضا و جوارحشون، هر چیزی که به نفعشون باشه، هر چیزی که پیش بیاد استفاده میکنن. اما ماها قانون داریم. آدم متدین میگه چشمت نمیشه هر چیزی رو ببینه ها، گوشت نمیشه هر چیزی رو بشنوه ها، این مال آدماست. آدمایی که تصویر انسانی و خدادار دارن از خودشون، آدمایی که قانونمند زندگیشون، هم و دیانتو، دیانتش همتش، اصل کارش دیانتشه، برنامه ریزیش رو بحث دینیشه. میخواد از اینجا بره مثلا تهران، یه جوری تنظیم میکنه که نماز اول وقتشو قم مثلا فلانجا باشه، تو فلان تنظیم میکنم آقا چجوری برسم که فلانجا وایسم مثلا وسط راچی هست نماز اول وقتم و اینجوری بخونم. بناش بر این نمازشه، بناش بر اینه که وضعیت مالیم یه طوری باشه که خمسم و فلان موقع یه دقیقم دیر نشه، همتش بر اینه. و عزه و قناعتو، عزتش قناعتش، من عمل صالحا من ذکره او انسا فلن و هو مؤمن فلنحیین نه حیاتا طیبه، مرد باشه یا زن فرقی نمیکنه، این آیه قرآن، ایمان داشته باشه عمل صالح هم انجام بده، خدا بهش حیات طیبه میده. تو تفسیر نگاه کنید، روایت ذیل همین آیه نوشته ایل قناعه، خدا به همچین آدمی قناعت میده، چشم و دل سیری میده، دیگه پست دنیا نمیشه، دیگه دست و پا نمیزنه، اینقدر سیادت و آقایی پیدا میکنه. نوعاً این روایت بود، اینی که خوندم براتون، عزت پیدا میکنه. عزتش تو پولداریش نیست، عزتش تو قناعتشه، دستش جلو دیگران دراز نیست، آدمه. و جده لآخرته، جد تلاش، جدش تلاش، جدی بودنش تلاش بود برای آخرتشه، برنامه ریزیش برای آخرتشه. نگاه میکنی کسی که داره آقا کشاورزی میکنه، نگاش میکنی داره میکاره، چه عرق ریزی هم داره، شما تو اون لحظه چیزی نمیبینی، اما میبینی این تلاش یه هدف دیگه ای رو داره، لآخرته. آدم از این تلاش رو اگه کسی نفهمه، نه نمیدونه چی کار داره. دو تا کاسه رو تصور بکن، یکی نشسته تو بازار رفته، یکی سمت راست توی مغازش، یکی سمت چپ. نگاه میکنی این راستی نشسته یه مگس کشم دستشه و حالا گاهی مگس هم میاد میپرونه و هیچ مشتری نداره. این سمت چپی نگاه میکنه چقدر با جدیت مشتری ریخته سرش، آقا اینو بده، یه قرون از این دوزار از اون بگیره توی دخت بذاره، خیس عرق داره کار میکنه. اون آدمی که نمیفهمه، بچه کوچولو باشه نفهم باشه، بیاد نگاه بکنه میگه آه نگاه کن خوش به حال این چقدر راحت نشسته رو صندلیش، ولی نمیدونه تو دلش چاره چی میگذره، نمیدونه اونی که کاسبه تو دلش داره چی میگذره، چقدر خوشحاله از این که این جور داره کار میکنه. واسه دنیا جد و حول الاخره، واسه آخرت، واسه اون لحظه ای که بازار تعطیل میشه، این کشو رو میکشه، این یکی میبینه توش هیچی نیست، اون یکی میبینه توش پره، اون یکی میبینه توش خیلی کاسبی کرده، جدیتش برای آخرتشه، کار داره برای آخرتش میکنه. همه اینا رو شیطون هم بلده ها، لذا هر کدومو اگه خواستید بالعکس ترجمهش کنید میشه حرف شیطون، همیشه حرف خدا مثبت باشه، منفی ترجمهش کن میشه حرف شیطون. میگه جدتو برای دنیات بذار، شروع کن همه هم مقام دنیات باشه، همه چیز دنیا پرستید باشه، شؤون حیوانی تو تقویت کردن همینو فقط دنبال کن. قد کسرت حسناتو، خیلی خوبیاش زیاده، کسرت زیاد میشه، حسناتش خوبیاش خیلی زیاد میشه. اصلا دیدی بعضی از دنیا هم که میرن میشینی با هم دیگه خاطره میخوای تعریف کنی، میگه آقای فلانی میگه منم یه خاطره دارم تعریف کنم، میبینی این یه خوبی تعریف میکنه، اونم یه خوبی تعریف میکنه، 50 تا اگر خاطره تعریف کنه عین 50 تاش کسرت زیاد، حسناتش خوبه، یه کسی بدی ازش نمیگه. بعضی هم تو فامیل تو محل از دنیا رفته، هر کی بخواد راجبش حرف بزنه میگه خدا از سر تقصیراتش بگذره، سعی میکنن چیزی نگن، هر کی یه زخمی ازش خورده. مؤمن کسرت حسناتو، یسمتو لیسلم و ینطق لیغنم، صمتش، اینا باز چون قبلا سمتش، چون سکوتش زیاد است و اینا، حالا یه مقدار چون توضیح دادم سریعتر رد میشم. لهو قوتون فی دین، قدرت در مسائل دینی داره، قوت اصطلاحا این مواد آهن و اینا رو که گداخته میکنن باهاش شمشیر درست میکنن، نیزه درست میکنن، تا وقتی گداخته است شکل پذیره، بعد وقتی میذارن تو آب سفت میشه. قوتون فی دین، قوت مال اون لحظه است، سفته، تو مسائل دینیش محکمه، ها، اگه یه وقتی رشوه‌ای بهش پیشنهاد کردن، اگه خدایی نکرده یه مسئله‌ای پیش اومد، چشمش انحرافی باشه، غلیانات نفسانی براش پیش اومد، محکم جلوش وای میسه میگه دین من اجازه نمیده، بکشی خودت، من این کار انجام نمیدم، سر حرفم هستم. قوتون فی دین و حزمون فیلی، حزم است، آدم دوراندیشیه، در حال اینکه اتفاقا به هم نریخته آرامش داره، دوراندیشی و آرامش. این عبارت عینش رو تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطبه متقین هم پیدا میکنید که میفهمند آدمای متقی این هستن. یکیش اینه، این یکی که خوندم از امام صادق علیه السلام بود، اون یکی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چه ارتباطی داره دوراندیشی و اینکه آدم آرامش داشته باشه؟ یه نفر دوراندیشی داره، همین دوراندیشی به همش میریزه، وای فردا رو چیکار کنم، پس فردا رو چیکار کنم، بچه‌هام اینطوری میشن، به همش میریزه. یه نفر اصلا عقلش به آینده نمیرسه، آرامشش مال اینه که فکر نداره نسبت به آینده. این دو جور شد. جور سوم اینی که مؤمن اینجوریه، هم دوراندیشه، حساب کتاب کارشو داره، ولی همون کسی که داره تا 100 سال دیگه هم بچه‌هاش هم داره حساب میکنه، باز میگه اونا هم خدا دارن، آرامش میگیرتش. حزم و دوراندیشی رو معنای دوم کردن، به معنی آینده نگری برای آخرت خودش، اما آرامشش رو توی دنیا داره. این مسئله آرامش تو روایات ما خیلی نسبت بهش تاکید شده و یکی از فاعلای آرامشون، چیزی که آرامش ایجاد میکنه، علا به ذکر الله احسن تطمئن القلوب، یاد خداست که ایمانو محکم میکنه، قلب آدمو آروم میکنه. درست برعکسش رو شیطون میاره، شروع میکنه به همت میریزه، هیجانات به هم ریختگی، هیجان الهرس، صورت الغضب، غلبت الحسد، اینایی که تو روایات نگاه میکنه، این به هم ریختگی ها کار شیطونه. آرامش، هر کی دلش با خدا باشه آرامش پیدا میکنه، هر کی نه اینجوری نباشه، داشته باشه، مال داشته باشه، آبرو داشته باشه، هر چی داشته باشه، آرامش نداره از درون، آرامش مال خداست و شیطون اینو بلده. لذا شروع میکنه آیه قرآنش چیه؟ یعدکم الفقر، هی وعده فقر میده، هر کاری میخوای بگو، دستت هم میخواد بره تو جیب دیگری رو کمک کنی، اصلا نه پول دارم باشی، باز میگه نکنه فردا فقیر شی، هی به همت میریزه، یه کاری میکنه آرامش نداشته باشی. این مسئله هم آرامش و سکون ظاهری آدم، نمازم که میخوای بخونی استحبابش چیه؟ مهرو میخوابینی میذاری الله اکبر، نه فوری شروع نکن، مهرو بذار یه ذره آروم بشی، باب انتظار و صلات بهش میگن، یه ذره آروم بشو، یا یه دقیقه بشین صبر بکن، آروم بشه آدم بعد بخونه. آرامش این تو خود نماز با آدم آرامش میده، جز به یاد خداست. و هزمون فیلین و ایمانون فی یقین، ایمان در یقین، اونم از اون چیزهاییه که شالله خدا به هممون بده. ایمان کامل شدنیه، ایمان ناقص هم داریم، قرآن میگه داریم. یا ایها الذین آمنو، آمنو، آدمایی که ایمان آوردین، مؤمنین، ایمان بیارید. خدای ما که یه بار ایمان آوردیم دیگه چی رو ایمان بیاریم؟ این معلوم میشه اندازه داره، یعنی کسایی که مثلا 50 واحد 50% ایمان دارید، بیارید رو 60-70 ببریدش رو 100%. چه فرقی میکنه ایمان ناقص و کامل؟ شکنندگیشه، میگن آقا فلان مثلا این چوبه، این آهنه اینقدر قدرت داره، تا 100 کیلو بهش فشار بیاری نمیشکنه، ولی بشه 110 کیلو میشکنه. من تو فلان اداره هستم، کاسبی هستم، چی هستم، رشوه بهم پیشنهاد میکنن، تا 100 میلیون مقاومت میکنن، اما ایمانم برای 200 میلیون طراحی نشده. یهو 200 میلیون که میشه دیگه همشون میشه. خدایا ایمان کامل، یقین کامل که بدونم تو میبینی همه چی هست، همه چی تویی، و اگر تو اراده بکنی آبروی من میره، اگرچه هیچ کس نبینه آبروی من میره، و اگه تو بخوای آبروی کسی رو حفظ بکنی، اگه همه عالم، حدیث زهکو شنیدی؟ زهک یعنی خنده، خدا دو جا خندش میگیره از کار بنده ها، خندش میگیره، نه که لب و دهن داشته باشه خندش میگیره، کار مسخره است. یه جایی که خدا بخواد به کسی عزت بده، مردم بخوان ذلیلش کنن، خدا هم خندش میگیره، چه تلاشی میکنید؟ من میخوام عزیزش کنم. امام حسین حالا میخواید بکشید خودتون رو، نمیدونم با بدن مطهرش اون گونه، نمیدونم با چی و فلان، زن و بچه‌شو ببرید بازار، حالا اونایی که جای خودش ده. من میخوام عزیزش کنم. نگاه کن ببین الان عزیزتر از امام حسین تو عالم داریم. و یه جای دومی هم داره روایت، همون حدیث زه که دارم براتون میگم، یه جای من بخوام کسی رو ذلیل کنم، مردم بخوان عزیزش کنن، ابزار عزت براش درست کنن. خدا عذابش رو زیاد کنه، خدا لعنتش کنه رضا خان رو. این آقای مجتهدی نقل میکردن، میگفتن اون خادمش که تو برده بودن تبعیدش کرده بودن تو اون جزیره موریس، میگفت میامد برای خودش دستش رو میزد پشتش را میرفت، میگفت قدر قدرت ها قوی شوکت، و خودش به خودش میگفت قوی شوکت ها شاهنشه ها، بعد خودش به خودش میگفت آی زکی، خودش هم به خودش برمیگشت اینجوری میگفت وای به حال این که خدا بخواد کسی رو ذلیل بکنه، عالم بخواد عزیزش کنه نمیتونه. و هرسون فی فقه، هرس یعنی طلب شدید، خواست زیاد. فقه فهم عمیق دینی رو میگن، فقه اصطلاحش و یعنی خودش معنی فهم میده. حریص تو فهمیدن دینش، خیلی دوست داره یاد بگیره، وقت میذاره براش. یعنی میری سر کلاس، اون که معلمم بچه رو میدونه، یه وقت میری داری یه درسی رو میدی، یه نفر بی‌حوصله همینجوری نشسته داره اینجوری گوش میده، اینو هرس فی علم نمیگه، همینجوری داره به گوشش میخوره. یه وقت نمیبینی یه دانش آموزت اینجوری چشارم باز کنه، مستقیم داره گوش میده، میبینی مطلب رو داره میگیره. مثل موقعی که میری پیش پزشک، دیدی داره مطلب رو میگه، چقدر تونتو تو ذهنت میسپری. آقا سبک زندگیمو باید بر اساس اینی که این میگه تنظیم بکنم. داره میگه این غذا رو بخور، اون غذا رو نخور، اینجا پرهیز کن، این دارو رو بخور. هر چند ساعت نگاه میکنی چقدر قشنگ ضبط میکنی. هرس فی علم یعنی این، خوب با دقت داره تمام مو به مو مسائلش رو داره رعایت میکنه. تو دانستن، تو فهم عمیق دینی، هرس طلب شدید داره. هر جا هم دیدید عزیزانی هم یادگاری داشته باشید، مستر اومد نفرمود هریسون فی علم، فرمود هرسون فی علم. مستر یه مبالغه توشه، یعنی خیلی دیگه تو این مسئله خیلی تاکید داره که دینش رو یاد بگیره. و نشاطن فی هدا، تو هدایت نشاط داره. خدا مستر اومده، یعنی تمام شؤون هدایت، هم تو هدایت کردن نشاط داره، هم تو پذیرش هدایت. هم سری کلاس اگر نشسته باشه، حالا درس و مثال بزنم، یه وقت دایی میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. نگاه میکنی آقا اگه دانش آموزا همه بی حال باشن، معلم هم حال نداره درس بده. پذیرش درس، هم موقعی که میخواد علم و یاد بگیره، چهار تا مسئله شرعی، چهار تا مسئله اخلاقی، اینا رو یاد بگیره با اشتیاقه، هم موقعی که میخواد یاد بده با اشتیاقه، نشاط داره. حالا توی مسئله نشاط باز مسئله دیگه ایرم گنجوندن، فقط مسئله خود کلمه نشاط معادل فارسیش نیست. میگن خوش صدیقم هست تو انتقال مفاهیم دینی، خوش صدیق است. یه کاری میکنه طرف بهش بچسبه، به این مسئله شرعی میگه بهش یه جوری منتقل بشه. بعضی موقع ها باید به زبون خود فرد توضیح داد. رضوان خدا از علمای بزرگ ما، یعنی یه وقت در زمان گذشته حمام اینطوری نبوده که داخل خونه ها باشه، ظاهرا خیلی هم گذشته نه، حالا یه جای خاصی بوده، افراد مثلا مراجعه میکردن. یعنی یه روز یکی از علمای بزرگ اومد دید و که دعواش شده حمامی با این یکی از این کسایی که آمده حمام، دعوا و بزن و مثلا آقا چی شده، ول کنید هم دیگر رو. خلاصه این صاحب حمام گفت حاج آقا دیوانه کرده من این آدم، یه ذرم وسواسی بود اون آدم. گفت چی شده بگو ببینم چی شده. گفت حاج آقا من هر دفعه میرم داخل حمام میام بیرون، بعد این سرویس های بهداشتی که حالا مثلا اون موقع دمه در حمام بوده، میگه اینجا هست، این بخاراتی که از این سرویس ها بلند میشه، از این دستشویی ها بلند میشه، منم تنم خیسه، رو تن من میشینه، من نجس میشم، دوباره میرم خودم آب میکشم. بخار که نجس نیستش که، این بنده خدا متا ذهنش یه ذره وسواس دیگه. صاحب حمامی هم اعصاب خورد، آقا باید چیکار. این عالم بزرگ برمیگرده میگه آقا جان گوش بده به اون آقایی که هی میرفته میشسته خودشو برمیگشته، ببین گوش بده، این بخارای حمومو نگاه کن، این بخار حمومو ببین چقدر زیاده، بخارش کره، اصلا آب کور داریم، بخار کور نداریم که، آب بخار حمومو ببین متصل به بخارای دستشوییه، پس همش پاکه. میگفت این یه نفس راحت کشید، آج آقا دست شما درد نکنه، باشد رفت. حمامیه چقدر تشکر کرد، دعوا رو فیصله داد. متناسبه با شخص، این الان ذهنش مریضه، وسواسه، تو هرچی هم توضیح بدی که بخار نجس نیست، این نمیتونه متوجه بشه، متناسبه با اون موقعیت. لذا کلم و ناس علا قدر عقوله هم، احسنت، به اندازه. با بچه میخوای صحبت بکنی، هم زبان کودکی باید گشاد، باید با بچه به اندازه متناسب ذهن او، پاسخی که به نسبت ذهن او میفهمه. نشاطن فی هدا، تو هدایت این تناسب رو رعایت بکنیم. منبری که آقا همه پیرمرد باشن یا همه جوان باشن اصلا نوع گویشش باید فرق بکنه، مثالی که میزنی فرق میکنه. نوعا یکی از اشتباهات ما تو جذابیت‌های عدم جذابیت‌های هدایتیمون همین مسئله است. متناسب سن، متناسب موقعیت، متناسب اون یکی ما، این حرف مال فضای مجازی، مال منبر نیست، یک حرفای مال منبر، مال فضای مجازی نیست. هر کدومو نگاه بکنی، فهمیدن موقعیت‌ها و اگر کسی درست متوجه شد میتونه پیادش بکنه. سعی کن انشالله به برکت همین کلام امام صادق علیه السلام این ظرافت‌های تربیتی رو بلد باشیم. فرزندشه یه جور باید باش تعامل داشته باشه، ولی بزرگتری یه جور دیگه. مسئله شرعی که امام حسن و امام حسین علیه السلام به اون پیرمردی که اشتباه وضو میگرفت، مسئله شرعیش اینه، آقا اشتباه دارید وضو میگیرید و وضو درست اینه، درستش اینجوری گفتنه. ولی شنیدید قصه رو؟ بیا نگاه کن، ما دوتا وضو میگیریم، نگاه کن کدوم یکی از ما بهتر وضو میگیریم. نگاه کردن، پیرمرد نگاه کرد، آخر سر اشک ریخت، گفت شما دوتا آقازاده دارید درست وضو میگیرید، منم که یه عمره دارم اشتباه وضو میگیرم. اگر اینا با واسطه این تفاوت سنی که داشتن، اگر اینا میامدن یه تذکری میدادن از آدم، از آدم کوچیکتری همچی تذکری ببینه، ببینید چقدر تلخه. اینا سلیقه دینیه، اینا مسئله اون نشاط و خوش سلیقگی در دینه. خدا حالا خدا رحمتش کنه. ما یه وقت مسجد آسد کاظم عرفه رضوان خدا برش توی مسجد محمدیه تهران بود، میرفتیم همون صف اول نماز جماعت با برادر کوچیکم میرفتم، یه پیرمردی همون اول بود، ما اصلا 12 13 سالمون بود، اومد و گفتش که شما که نماز نداریم برین ته وایسین بذاریم پیرمردا صف اول جماعت رو وایسین. اینقدر به ما برخورد، یه 6 ماه بعدش هم نرفتیم، اصلا مسجد دیگه نرفتیم. بعدها مسئله شرعی شد، دیدم اصلا بچه ممیز قاطع اتصال نیست تو نماز جماعت، قاطع قطع کننده اتصال نیست، میگم برات قاطع اتصال نیست، اصلا اشکالی نداره صف اول وایسه، مگر اینکه یقین کنی نمازش باطل، حالا اون یه چیز دیگه است. بعد فرض کن اصلا قاطع اتصال بود، تو میامدی میگفتی آقا یکیتون این بره من وایسه، یکیتون هم این بره من وایسه، شما بچه این خدا حرفتون رو میشنوه، بلکه خدا نماز منم قبول بکنه. چقدر فرق میکرد، چقدر خوش سلیقه در بود، نشاطن فی خدا. آخ که ما چقدر صدمه خوردیم از لسان بینشاطمون، یه جوری مسئله رو گفتیم، طرف گفت نمیخوام اصلا، گفت طرفو بردن مسجد، یا یهودی بود مسلمون شده بود، صبح بردش طرف گفت حالا مسلمون شدی باید نمازم بخونی، صبح آوردش و مسجد و فلان نماز جماعت خونده، گفت بشین این دعا رو بخونین، دعا رو بخون، راه رسید به نزدیکای زور شد، گفت کجا میخوای بری، یه ساعت دیگه زوره بشین، نگرش داشت تا زور نمازش هم خوند و خلاصه عصر هم خوند و فلان، و پدرش در اومد تا مغرب گفت چیزی نمونده و این مغرب بلند شد گفت من همون یهودی باشم بهتره، نمیخوام مسلمون باشم، این دین بیکاراست. یه چیزایی از من در آوردی متناسب اون موقعیت، بدانیم نماز تنها برخو اینا درد دل میشه، حلال کنید. یه بنده خدا یه دفعه اومد قم منزل ما، قرار شد شبم بمونن و گفت آقا من میخوام یه حرمم برم با بچه‌ها، و منم گفتم شما حالا هستید. آقا تا گفت من با این بچه‌های حرم برم، این دو تا پسر داشت کوچولو بود، التماس می‌کردن بابا ما رو حرم نبر تو رو خدا، اینی که یه تنبیه می‌خواد بکنه مثلا بابا من دیگه بچه خوبیم، من حرم نبر، مثلا من میدونم میبره حرم چی کار می‌کنه، دو تایشون رو می‌گیره زیارتنامه فلان بشه 7 صفحه بخون، بچه دیگه مثلا کپک می‌زنه کنار این همینجوری نشسته. نکنیم بچه‌هامون زده میشن از دین. نشاطن فی هدا، این نشاط رو 100 بار سرمش بنویسیم، باید نشاط تو هدایت ایجاد کرد. عید قدیر میشه چی کار میکنی؟ خونتون متفاوت هست، عیدی دادن شلوغ کردنش، همین عزاداری های ما هم باید با نشاط باشه، فکر کنم بیاد اینجا سید بخونه اینجا، هم همینجوری نگاش کنن، انقدر بعد اینا خوننده ها میدونن، یکی بشن یکی همین پایین مجلس بشن همینجوری نگاه کنه، آدم اصلا حالش گرفته میشه. نشاط هم خدا پس گفتی مصدره، هم در مستمع، هم در اون کسی که داره خطاب میخونه یا هر موقعیتی که هستش. برای بچه هامون توی دین مسئله شادی و نشاط ایجاد بکنیم، کیف کنن از دینداری ما. و صلاتون فی شغل، تو همه کار نمازش اولویتشه. الله اکبر، دست شما گوشی تلفن داره صحبت میکنه میذاره، کار داره میکنه، شغل به معنی مشغولیت و مشغولیت، نمازش اولویته بر هر همه مشغولیتاشه، هم تنظیماتشه، هم اگر پیش بیاد حواسش نباشه جاده باشه هر جا باشه، اولویتو برای نمازش قرار میده. ظاهرا این بحث نماز یه چیز ویژه‌ایه پیش خدا، یعنی یه عبادت ویژه‌ایه که خیلی هم خدا به بالاخص به وقتش اهمیت میده، به وقتش اهمیت میده. حافظ حفظ صلات روایتش اینه که اونایی که محافظ صلاتشون هستن، یکی محافظ وقت نمازشون هستن، حواسشون هستش نمازش مثلا خدای نکرده آخر وقت نشه. من تاب مکسبو، اینم باز از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، تاب طیب پاک، تاب مکسبو کاسبیش پاکه، همه ورودیای مالش حلال پاک. یه طیب داریم یه حلال داریم، حلال حد اقلیه، میدونم حلال از حرام از چیزایی، طیب خیلی پاکه، پاستوریزه میمونه، خیلی پاکه، خیلی احتیاط میکنه. ماها تو وسواس تا دلتون بخواد عزیزان وسواسی داریم، هفت بار دستشو بشوره، نمیدونم سه بار آب بکشه، چی کار بکنه، ولی نوعا کسی رو نمیبینی تو مال حلال وسواس داشته باشه. آه کسی رو دیدی تا حالا دوبار خمس بده، یه من شک کردم این خمس الان درست هست، یعنی دوباره خمس ها میدن، از اینا نداریم هیچ وقت. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر آقا مشتهدی مثالو میزه، میگفتش که کسی دوبار خمس نمیده، کسی مال هر حال ممکنه حلالش حرام و اینا باشه تو کاسه بیش رایه، ولی همه تو دست شستن وسواس میشن، هفت بار میشوده دستش. تاب مکسبو پاکه، خیلی تمیزه، کاسبیش حساب کتاب داره، تمیزه، هیچی نمیذاره قاطیش بشه. منتها این طیب بودن کاسبی، ما دو جور بحث تصرف در مال توی فرهنگ غیر دینی، کاسبی حلال، حلال به معنی خودشون، میگه از راه حلالی در بیاری، دزدی نکنی، این درسته. ما فقط این نیست، ما تو خرج کردنش هم یه حرام و حلال داریم، ما اجازه اسراف نداریم، اگرچه مالمون از بهترین مال حلال باشه و خمسش هم داده باشیم و چه، ولی اجازه نداری دور بریزی، اسراف نیست، چون نعمت خداست، حق ندارم اسراف بکنم، خودم پولش مال خودم در بردم، نه حق ندارم. یه سری حق الله تو مالم هست، مثل خمسه، مثل چیزای دیگه، اینا رو باید پرداخت بکنم تا حلال بشه. ولی تو فرهنگ غربی، تو فرهنگ بیدینی نه، فقط میگه همین که راه ورودیش درست باشه، هر جوری دلت میخواد خرج کن، حالا یه جوری خرج کردم چش مردم در بیاد، نه اشکالی نداره، یه جوری خرج کردم اسراف کاری، تبذیر کردم، نمایشی زندگی کردم، حالا هر جوری که کردی، که مالت اختیارشو داری، ما توی دینمون مالمون اختیارشو داریم نداریم. من تاب مکسبه و حسنت خلیقتو، خلقش حسن خلق داره، خوش اخلاقه، چون باز اینا رو گفتیم سریعتر رد میکنیم که برسیم به بقیه روایاتش، هم میرسیم انشاءالله. و صحت سریرتو، باطنش سالمه، آدم مؤمن اینجوریه، یه وقتایی هم ممکنه یه خطایی بکنه ها، یه اشتباهی، ولی نگاه میکنی باطنش سالمه، یه ماشین اوسخون داره، یه وقتایی هم یه ریپ میزنه، ولی زودی میای درستش میکنی، یه گناهی ازش سر میزنه ولی درونش درسته. سوء سریره به قول امام زین العابدین علیه السلام پیدا نکرده، اللهم انی اعوذ بک من سوء سریره، دعای هشتم صحیفه سجاده. یه وقت یه میوهی دیگه از تو جندیده خراب شده، یه کسایی عادت به حرام پیدا کردن. همین چند وقت پیش یکی نقل میکرد از نیروهای نظامی بود، میگه یکی رو گرفته بودیم یه خلافی میکرد، خلاصه با یه وثیقه آزاد شده بود تا مثلا دو هفته دیگه مثلا دادگاهش باشه و چی باشه، میگه تو همین دو هفته هم همون خلافو تکرار کرده بود، اصلا ذاتش خراب شده دیگه، فقط این مدلیه. خدا نکنه آدم سریرت درونش خراب بشه، هر کاریش بکنی این آدم بر نمیگرده، درست نمیشه. خدایا صحت باطن بده، یعنی اگر یه وقتی هم یه چیزی خدایی نکرد، یه گناهی، خطایی، مسئله پیش اومد، یه مریضی سرماخوردگیه پیش میاد، دوباره برمیگرده به حالتش، ولی یه وقت سرطان تمام وجودشو گرفته، این دیگه مثل سرماخوردگی نیست. و انفق الفضل من ماله، خدا اگه اضافه تر مال بهش داد، فضل اضافه تر، اضافه تر داد، اهل انفاقه، چون دیشب مسئله انفاق رو عرض کردیم، با سریع تر عرض میکنیم بره. آدم مؤمن مال نگهدار اینجوری نیست، اهل انفاقه، دیگران از دستش خیلی میبنن. حالا یه نفر آبرو داره، آبروشو خرج میکنه، یه وقت مال داره، مالشو خرج میکنه، هرچی خیرش به دیگران میرسه. و امسک الفضل من کلامه، فضل باز همون معنی اضافه، زیادی حرف نمیزنه، حرف اضافه، حرفی که فایده ای درش نیست، گفتن نگفتنش یکیه، بگم به درد هیچ کس نمیخوره نگم، حالا این که اگه بگم و ضرر داشته باشه دیگه، بگم آبروی کسی بره، خدایی نکرده، بگم یه ضرری برای کسی داشته باشه. عزیزون فی دینه، تو دینش نیرومنده. از صفات دیگه مؤمن اینه که تو دینش قویه، محکم قدم بر میداره، با هر بادی جهتش عوض نمیشه. یوقار، این بعدیش روایت بعدی شد، این از رسول الله صلوات الله و سلام علیه. بسیار با غیرته، بی غیرت نیست نسبت به ناموسش، غیرت داره. اون چیزی که خیلی نهی شده توی روایات ما مسئله بی غیرتیه، بی ناموسیه. کسی اصلا نسبت به اون زن و فرزند خودش، حالا هر دایرش همینجوری بالاتر میره. ما نسبت به اطرافیانمون اولا وظیفه داریم، او انفسکم و اهلیکم نارا، تکلیف داریم. اگه یه کسی اومد گفت جهنم نرفتن دیگران یا جهنم رفتنشون به ما چه ربطی داره، حتی اگه این پارچه سفیدام رو سرش بود بهش بگو قرآنو یه بار خوندی؟ جهنم رفتن نرفتن دیگران تکلیف ماست، فعل امره. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتو اهلتو باید از آتیش دور کنی، جهنم نرفتن او تکلیف توی. این آیه قرآنه، اگه کسی بلد نبود بهش بگی باید اینجوری عمل بکنم. بله، یکیش هم همین مسئله غیرت داشتنه. نگاه کنم ببینم مسئلهش حجابش چجوریه، عفتش چجوریه، فلان. یه بالا سر آدم باید داشته باشه، این مرد باید غیرت داشته باشه. و نوع غذا و خوراکی که به ما تلقین میکنن، نوع فیلمایی که نشونمون میدن، کم کم بی غیرتمون میکنه ها. بی غیرتی رو زیادش بکنن، بی غیرتی رو، یه گناهی رو شما هی تکرارش بکنی، اصرار علی المعصم توی صحیفه سجادیه داره، کم کم باعث میشه اون گناه قبحش بریزه. کسی که راحت یه فحشی رو میده معلومه 100 بار شنیدتش، معلومه 200 بار هم گفتتش که راحت به زبونش میاد، وگرنه به این راحتی آدم نمیتونه. باید تو فرهنگ غربی این بیغیرتی رو، این مسئله رو باید رواجش بدن، باید تو فیلمش، باید خیانت کردنهای زیاد، باید این مسائل باشه، عادی به نظر بیاد. اگه عادی شد وقت انجام دادنش هم عادی میشه، شنیدنش عادی شد انجام دادنش هم عادی میشه. والله اشد دو غیره، خدا بیشترین غیرت رو داره. من تهر قلبه من دنیه، باز از صفات مؤمن اینه که تهر پاک میکنه، نه طاهر است، خودش پاک میکنه، فاعل تهر خدا، من دنیه از پستی قلبشو پاک میکنه. پس معلومه یه سری چیزا آلودگی ها رو دل ما میشینه، بخوایم و نخوایم، بالاخره یه سری چیزا اثر وضعیشه. یکی از رزمنده ها که اینو من با یک واسطه دارم نقل میکنم، یعنی همون خود شخصی که گفت این رفیق من بود، من میشناختمش، میگفت اومدم از جبهه، اومده بودم اینقدر محیط عالی داشت جبهه و نماز شب و اینا، میگفت اینقدر حال خوش معنوی پیدا کرده بودم، اگه با کسی حرف میزدم میفهمیدم که این داره دروغ میگه، یه مسئله دیگه، یا آقا این مسئله داره، حرف بی خود داره میزنه، چی میگه، میگو میفهمیدم، خیلی عذاب میکشیدم، این فلانی امروز این گناهو کرده، میگو یهو تو ذهنم یه همچین چیزی میامد، خیلی حالم بد بود. و رفتم پیش آیت الله حق شناس رضوان الله تعالی، نه آقا جون من یه همچین حالی دارم، و ایشون بهش گفته بود فلانیه یکی دو روز برو بیرون غذا بخور، برو بیرون غذا بخور، غذایی که نمیدونی چیه، هر جایی هستش، رستوران هر جایی هستش. واسه تعریف کرده بود برای اون واسطه، میگه بار اول که رفتم تقریبا بیشتر از نیمیش رفت، بار دوم که رفتم تموم شد، مثل مردم عادی شده، خیلی راحت. اثر وضعی چیزایی هستش روی قلب ما میاد، موسیقی حرام خدا نکنه پیش بیاد، اثر وضعیش بی غیرت کردنه، وجتن به قول از زور. توی قرآن ببینید زیر مجموع قول از زور رو نگاه بکنید، روایاتی که زیر این داری، بی غیرت میکنه. از اون ور یعنی طرف داره موسیقی غربی حرومه میشنوه، بعد نگاه میکنه اصلا براش بیهجابی اینا اصلا مسئله نیست، چرا این اتفاق افتاد؟ ذهن بی غیرت شد، نسبت به گناه بی تفاوت شد. از عوامل ترک امر به معروف و نهی از منکر ترویج موسیقیه، که حالا اونم یه باب مفصلی داره. پس مؤمن من تهر قلبه من الدنیه، قلبشو از پستی پاک میکنه. گاهی از پستی ها در تعامل با دیگرانه، من بغض دارم نسبت به دیگری، کینه داریم نسبت به دیگری، یه اشتباهی کرده ببخشش بره دیگه، 10 بار اومده معذرت خواهی کرده، نمونه دارم اینا رو، نه باشه تو روز قیامت من جوابشو ازت میگیرم. داره عذرخواهی میکنه. یه جایی منتظر باش، ارحم تو هم یه جایی تو باید ببخشی تا یه جایی ببخشنت. دوست داری این رفتار با تو بشه اگر این خطا بود، یه جایی باید گذشت کنی. سماحه بخشش از صفات مؤمنه. منت دنیه از همه پستی ها. عفیفون فلقنا، تو قنا تو موقع دارایی عفت داره. چقدر آدمایی رو میشناختیم، خدا کنه هیچی جواب شما صفر باشه، ولی من میشناختم آدمایی که وقتی وضع مالیشون خوب نبود، موقعیت اجتماعیشون خوب نبود، آدمای متدین تری بودن. وقتی یه مقدار به قول ماها میگیم آب زیر پوستش رفت، یه مقدار وضع مالیش خوب شد، یه وقت دیگه نگاه میکنی طغیان شروع شد، مسائل مالیش، مسائل عفتیش، مسائل دیگه یه جور دیگه رقم خورد. خدا نکنه آدمی که مؤمنه فلقنا، موقعی هم که وضع مالیش خوبه غنیه، وقتی هم که وضع مالیش خوبه عفتش رو حفظ میکنه. پس داره حضرت آدرس میده از خطرناکا، از امتحانای خطرناک وضع مالی خوبه. موقعی که آدم غنا براش پیش میاد، عفتش تحت الشعاع قرار میگیره، پاکدامنیش تحت الشعاع قرار میگیره، هم طمع شیطان در او زیاد میشه، هم بسترسازی شیطان براش زیاد میشه، خطر داره. متنزهون عن دنیا، متنزه پاک است، منزه است، پاک است. عن دنیا، به دنیا آلوده نیست، به آلودگی های دنیا. آخه یه نفر اومد پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام، شروع کرد بد گفتن از دنیا. دیگه اون دیگه ببین چی بوده، پیش امیرالمؤمنین اومده بعد دنیا اینجوری و اینا. حضرت خیلی نه کرد، چی میگی؟ دنیا محل سجده، یه سجده محل محبت ملائکه است، ملائکه توش ورود میاد، چرا این حرفا رو میزنی؟ ای آقا این همه از دنیا بد گفته شده، شما دارید از دنیا خوب میگید؟ بله، منتها چجوری استفاده میکنی ازش؟ دنیای دلبستن پست حیوانی، یا دنیایی که محلش همه قشنگی دنیا به اومدن هیئتشه، همه قشنگی دنیا به اینه که بیای اسم امام حسین رو ببری، همه قشنگی دنیا به عبادتشه، تو بندگی خدا میتونه اینجوری باشه، انسانی باشی که اختیار خدا بهت داده، ولی تو این اختیار خدا رو انتخاب بکنی. همه قصه های دنیا رو یه جا بذار، قصه کربلا امام حسین هم یه جا بذار، هیچ کدوم شبیه این قصه نیستش. آره دنیا اینجوری باشه شیرینه، ولی دنیه به معنی پستیش اگر باشه خطاست. متنزهون عن دنیا. اذا سئل اسعف، وقتی ازش سوال میشه، سوال میشه نه به معنی سوال گفتن، سوال مثل خواستن، اسعف سنگ تموم میذاره، یه چیزی ازش میخوای برات انجام بده، نصف نیمه انجام نمیده. صفت مؤمنه ها عزیزان. پس همون یه مقدار وقتمون دیگه کوتاه شد، نمیرسیم ادامه بدیم، ولی اینم داشته باشیم، مؤمن رو داریم تعریف میکنیم، متدین. اینا یه چیزاییه که از آسمان و زمین سبب متصل ارض و سما اومده ها، از کلام اهل بیت المسلمه. یه چیزی ازت میخوان، هی نصف نیمه کار نکن، اون اکرامت به اتمام باشه. و اذا سأل خففه، دیگه نمیرسیم انشاءالله، شب آینده عرض میکنم خدمتتون انشاءالله. حالا روایت داریم براتون بخونیم. خدا به همتون خیر بده. بازم دعا میکنیم به برکت نام اهل بیت المسلم که بردیم، خدا همه ما رو عامل به این مسائل قرار بده. الهی آمین. انشاءالله. باز هم بریم سر درب منزل امام حسین علیه السلام، که این کلید قفل ها نام مبارک ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفناء. قربون دل سوختن. عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبغي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین علیهم السلام. لحظات و زمان آخر عمر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. ثم قالت، حضرت کنیزی دارن ابن ابی رافع. ثم قالت ایتینی به ثیاب جدد فلبست. فرمودن به کنیزشون که فلانی یه لباس خیلی خوبی، لباس تمیزی برام بیار. لباس میگه، اون میگه لباس آوردم حضرت پوشیدن. شاید یه امیدی هم تو دلش، حالا یا اسماست یا فزه، که خدا رو شکر حضرت دیگه دارن از جا بلند میشن و لباس جدید داره میپوشن. اما لباس، لباس ملاقات با کس دیگه ایه، لباس ملاقات با اهل دنیا نیست دیگه. فقالت افروشی لیفی وسطهی، اتاق رو نشون دادن، گفتن یک بستری تو وسط اتاق برام پهن بکن. اما یه خاصیتی داشتیم بستر، ثم استجعت و استقبلت. فاستقبلت یعنی روبه قبله شد. میدونید روبه قبله یعنی چی دیگه؟ خودش حضرت خودشو گفت بستر رو پهن میکنی، روبه قبله پهن کن. روبه قبله خوابید، استجعت روبه قبله خوابید، از استقبلت القبله. و وضعت یده ها تحت خده ها، دستشو گذاشت زیر صورتش، شاید چون درد داره. وضعت یده ها تحت خده ها، گذاشت زیر گونهش حضرت دستشو. و قالت لأسما، به اسما اینجوری گفت، ان جبرئیل اتى النبی لما حضرت خلوفات به کافور من الجنه. یه کافوری برای پدرم از بهشت جبرئیل آورده بود. میدونید مصرف کافور چیه دیگه؟ هنوز کافور اینا رو بچه مسلمان ها میدونن چیه. فقسمه اثلاثاً ثلثا، سه قسمتش کرد پیغمبر. لنفسهی یک سوم خودش برداشت، و ثلثاً لعلی یک سوم برای علی، و ثلثاً لی یا اسما ایتینی به بقیت هنوز. اون یک سومی که برای منو گذاشته پیغمبر برام بیار. خودش داره ابزار قصد دادن خودش رو قبل از اینکه امیرالمؤمنین بیاد خونه داره آماده میکنه. حضرت زهرا خنوته والدی من موزه کذا و کذا فزعیه این در رأسی، بذار بالا سرم، کافور رو بذار بالا سرم. ثم تسجد به صوبه ها، این اون ملحفه و لباس رو صورت خودشون کشیدن. و قالت انتظرینی هنیتن، یه چند لحظه ای اسما صحب بکن، وعد اینی منو صدا کن. فن عجب تو که، اگر جواب دادم که جواب دادم، و الا علی رو صدا کنید. و الا علی، این لحظاتیست که دیگه حضرت یه لحظاتی از هوش میرن و دوباره به هوش میرن، دیگه میدونه آخرشه، حالا دیگه زمان چند دقیقه مونده. فانتظرت ها هنیتن ثم لادت ها فلم توجب ها، یه چند لحظه ای صبر کردم، بعد خانومو صدا کردم، فنادت یا بنت محمد المصطفى، صداش کردم دختر پیغمبر، جوابمو میدی، یا بنت اکرم و من حملت و نسا، یا بنت من کانم این رب بهی قاب و هی شروع کردم صدا کردم. اصلا نمیخواد قبول کنه داره چه اتفاقی میفته، هی شروع میکنه صداها رو پشت سر هم صدا کرد. شروع کردم، دیدم نه جواب نمیده. فکشفت صبح ان وجه ها، ورداشتم پارچه را از رو صورتش. فهزا بغل، نگاه کردم دیدم نه اثری از حیات نمیبینم. حالا یا حضرت دیگه تمام کار، یا این که دیگه اون از حال رفتن آخر حضرته، دیگه حضرت دیگه تمام است، یک بار دیگه فقط حضرت به هوش میاد. فوقعت علیها تقبلها، شروع کردم بوسیدنش از مال، یه دلم داره آتیش میگیره. یا فاطمه تو از آقادم تحله بگی، فاطمه اگه پیش پدرت رفتی شفاعت ما رو بکن. ثم شقت اسما جیبه ها، گریبان گردرید اسما، و خرجت و از بعد از خونه خارج بشه، میخواست بره به امیرالمومنین خبر بده. فتلقا الحسن و الحسین، در رو باز کردید موقع مواجه شده امام حسن و امام حسین. چی بگم؟ میگه موند. ببین الان فقالا گفتن اینه امونا، مادرمون کجاست از ما؟ فسکتت، نتونست جواب بده، ساکت شد. مونده چی بگم آخه این دوتا بچه؟ فدخلا البیت، دوتایی وارد خانه شدن امام حسن و امام حسین. فاذاهی ممتده، دیدن مادر روی زمین دراز کشیده. قالت یبنی رسول الله، من اینجوری گفتم به این دوتا آقازاده، لیست امکما نائمه، مادرتون خواب نیست. نائمه یعنی خواب. قد فارغت دنیا، کار تمامه، مفارغت از دنیا. فوقع علیه الحسن، امام حسن علیه السلام خودش رو بدن مادر انداخت. یقبلها مرتن، هی مادر رو میبوسی. فدای دل سوختت بشم حسن جا. و یقول یا امه کلمینی، مادر با من حرف بزن، مادر من حسنتم، حسنتم. قبل ان تفار قروحی، قبل از اینکه روح از بدنم خارج بشه، مادر من تحمل ندارم. و اقبل الحسین یا قبل و رجلا، امام حسین رفته بود این صورت و لباشو میذاش، یا قبل و یعنی میبوسید کف پای مادر رو، هی داره میبوسه، بچه کوچیکه خم شده داره کف پای مادر رو میبوسه. و یقول یا اما انا ابن کل حسین، مادر من پسرت حسینم. ما میدونی مگه نه اینجوری نبود همیشه میامدم بغلم بکردی؟ انا ابن کل حسین، کلمینی قبل عنیت صد قلبی، با من حرف بزن تو قبل از اینکه قلبم پاره پاره بشه حرف بزن. مادر دیگه تحمل ندارم، چرا جوابمو نمیدی؟ فعموت، مادر میمیرم ها، عموت میمیرم، مادر که حرف نزنی من میمیرم ها. داره یه بیره مادرش اینطوری میگه. قالت لها اسما، یبنی رسول الله انطلقا الی ابیکما، برید سراغ پدرتون. شاید خود اسما میگه من که نمیتونم. علی فاخبره به موت امکا، برید بگید کار مادر تمامه. این دوتا آقازاده دویدن طرف مسجد، اومدن خبر بدن. ما یوب کی کما، جمعی اصحاب دوره حضرت علی علیه السلام بودن. فقالو ما یوب کی کما، چی باعث شده این دوتا آزاده اصحاب پرسن چی گریه شد؟ یا یبنی رسول الله اینو کما، فقالو قد ماتت امنا فاطمه، مادرمون مرد. امام حسن امام حسین علیه السلام تا اینو گفتن، فوقع علیون علاوچه، علی با صورت رو زمین خورد. فوقع علیون علاوچه و سیعلم الذین سلمو و ینقلبون.